تریگلیسیرید خون هستش که در واقع به دنبال مقاومت به انسولین و مصرف کربوهیدرات ها که خود این دوتا باعث ایجاد کبد چرب میشن بالا میره. درسته که LDL خون هم ممکنه باعث کبد چرب بشه، ولی چیزی که اهمیت داره تریگلیسیریده.
یعنی تو بیماری قلبی میریم بیشتر سمت کلسترول و LDL، ولی بله. این طرف میریم سراغ
تریگلیسیرید.
هر جفتش هست، تو قلبی هم هر جفتش به حال تاثیر گذاره، اما این نگاه اینجا متفاوته.
بله متفاوته. یعنی میخوام اینو بگم که چیزی که باعث، یعنی ماده غذایی که باعث ایجاد کبد چرب میشه کربوهیدراته.
بله.
کربوهیدرات هم باعث افزایش تریگلیسیرید میشه، تریگلیسیرید بالا هم باعث ایجاد در واقع کبد چرب و تجمع در سلول‌های کبد و آسیب سلول‌های کبد میشه. بنابراین حتما اگه میخوای متوجه بشین که آیا مستعد هستین به کبد چرب، آیا کبد چرب دارین، تریگلیسیرید خونتون رو چک بکنین، و اگه دیدین بله. بالاست بدونین که شما مستعد هستین. اگه الان ندارین، اگه این تریگلیسیریدتون رو کنترل نکنین، ممکن در آینده مبتلا به کبد چرب بشین. پس یکی این از نظر چربی خونه، یکی آنزیم‌های کبد هست. آنزیم‌های کبد هم AST هست، ALT هست و بیلیروبین خون هست، که چیزی که برای ما بین این چند تا اهمیت داره ALT خون هستش، یعنی آنزیم‌های کبدی بالا میره. در مورد آنزیم‌های کبد هم اگر بخوام بیشتر صحبت کنم، ممکنه که در مرحله اولیه آنزیم‌های کبدی نرمال باشه. یعنی یه نفر میاد توی کلینیک میگه که من سونوگرافی دادم، کبدم چربه، ولی آنزیم‌های کبدم نرمال هست، آیا من مبتلا به کبد چرب هستم یا خیر؟ ما همیشه میگیم بله، شما مبتلا به کبد چرب هستید، ولی آنزیم‌های کبدتون که نرمال هست نشون میده که هنوز آسیب به سلول‌های کبد شما یا شروع نشده، یا اگر که شروع شده خیلی زیاد نیست. بله. و یعنی که پیشاگهی بهتری داره. از اون طرف میتونم بگم که کسی که آنزیم‌های کبدش بالاست، در فردی که مثلا سونوگرافیش یا حالا فیبرواسکنش کبد چرب گزارش کرده، نشون میده که آنزیم‌های کبد بالا پیشاگهی بد داره، چون نشون میده که آسیب کبد در این فرد آغاز شده.
بله.
بنابراین حتما حواستون باشه اگه آنزیم کبدتون بالاست، سریعا برای درمانش اقدام بکنید. به جز آنزیم کبد و در واقع چربی، چیزی دیگه‌ای که همزمان با کبد چرب اتفاق میفته خود قند بالاست. گفتم که اینا مکانیزمش و مقاومت به انسولین، بنابراین یه قند هم حتما باید در کنار اینها ما برای بیمارمون چک بکنیم. معمولا همین آزمایشا با یه آزمایش خون معمولی برای در واقع تشخیص اولیه کبد چرب کافی هست.
به طور معمول در چکاپ سالیانه اینها درخواست میشه.
بله درخواست میشه. حالا اگر که یه نفر بیاد و این چکاپا رو برای ما بیاره و ما ببینیم آنزیم‌های کبدشون خیلی بالاست، فقط اکتفا نمی‌کنیم به یه سونوگرافی. اگه سونوگرافشون کبد چرب بگه، میگیم که نه، چون که ممکنه همزمان یه فردی بد شانس باشه، هم کبد چرب داشته باشه یا هم هپاتیتی کنارش باشه. و اون دیگه بر اساس نظر پزشک مربوطه و پزشک گوارشی که مراجعه می‌کنه، ما معمولاً هپاتیت‌ها هم برای این افرادی که آنزیم‌های کبدی بالاست چک می‌کنیم. حالا این یه سری آزمایش‌های خونی هست. آزمایشی که برای تصویر برداری ما استفاده می‌کنیم، مهم‌ترین و اصلی‌ترین و روتین‌ترین و در اساس‌ترینش سونوگرافیه. اگه یه فرد می‌خواد غربالگری بشه برای کبد چپ، کافیه یه سونوگرافی ساده از کبد انجام بدن. یعنی با همین سادگی شما می‌تونید تشخیص بدین که طرف کبد چپ داره یا نداره.
سونوگرافی کیسه صفرا هم لازمه در کنارش؟
سونوگرافی کیسه صفرا همزمان ما همیشه با کبد برای فرد انجام میدیم، ولی چون سنگای کیسه صفرا و کبد چرب خیلی با هم دیگه ارتباطی ندارن، 100% نیاز نیست، ولی چون که هر دوتاش با هم در کنار هم
آره
معمولا با هم دیگه چک میشه. بنابراین با یه سونوگرافی ساده شما میتونید کاملا تشخیص رو بذارید. حالا ما روشای بهتری هم توی کشورمون هست، میتونیم از روش‌های دیگه مثل فیبرو اسکن کبد استفاده کنیم. فیبرو اسکن کبد میزان فیبروز کبد رو هم نشون میده. گفتم که اول ما کبد چرب میگیریم، بعد فیبروز کبد رو مشخص میکنیم، که در واقع فیبروز کبد میاد میگه که این کبد چرب باعث ایجاد آسیب کبد شده و این فرد داره میره به سمت نارسایی کبد. بنابراین اگر ما ببینیم یه نفر درصد چربیش زیاده، آنزیم کبدش بالاست، ما برای این افراد فیبرو اسکن هم انجام میدیم. ولی اگر ببینیم فقط کبد چربی داره که آنزیمای کبدش نرماله، کبد چربش خیلی هم شدید نیستش، ما فیبرو اسکن رو براشون درخواست نمی‌کنیم. ولی الان خوشبختانه هم خیلی از مراکز فیبرو اسکن رو دارن و ما میتونیم این قضیه رو انجام بدیم و برای فالوآپ، یعنی برای ادامه درمان افراد خیلی مهم هست.
بله.
روش های دیگه مثل امارای کبد هست که خیلی لازم نیستش انجام شه، چون ما از روش های خیلی ساده تر ما انجام میدیم و کم هزینه تر، و روش ها قبلا از روش های مثل بیوپسی و نمونه برداری کبد هم استفاده میکردن که دیگه خوشبختانه با توجه به روش های وجود داره ما الان از اون روش ها دیگه اصلا استفاده نمی کنیم. یعنی با هم روش سونوگرافی و یا آزمایش خون ما تشخیص کبد چرب میذاریم.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. پس متوجه شدیم که اگر شک بکنیم به اینکه کبد چرب داریم، این مسیری که برای تشخیص میره به چه صورتی است. خب ممنونم خانم دکتر، اگر موافق هستید بریم سراغ پیامهای تلفنی که شنونده عزیز با برنامه ته کردن.
خواستم خانم دکتر از ابتدا روشن بفرمان کبد میدن تو مصفت کار انجام میده، ایشون از ابتدا کبد معرفی نکردن، ممنون میشن.
یک باور برنامه درست نیست، کبد چرب نمیتونه باعث ایجاد سرطان کبد بشه. یک سوال هم از خدمت خانم دکتر داشتم. بنده با 41 سال سن 38 سال دیابت دارم، حالا این دیابت نوعیه میتونه باعث ایجاد کبد چرب بشه؟ یعنی بالا و پایین رفتن قند خون ایجاد کبد چرب مؤثره؟ بنده کلسترول مفید خون بنده پایین هست و کلسترول مضر خونم در حد طبیعی هست، آیا میتونه این پایین بودن کلسترول خون یا پایین بودن کلسترول مفید خون در ایجاد کبد چرب مؤثر باشه؟
در مورد کبد چرب، اولین نشانه هایی که حالا تو آزمایش های روتین خون دیده میشه و اولین نشانه هایی که از نظر بالینی اون پیش نشانه ها در واقع ظاهر میشه، اینا چی هستن در واقع؟ خیلی ممنون باشم.
با سلام، خسته نباشید. من 68 سالمه و آلکالیت فسفاته کبدم حدود 800 و ضمناً هومانژیون کبدی هم دارم. میخواستم از کارشناس محترم بپرسم که این مشکلات چطور هست و این راه حلش چیه و چجور باید درمانش کرد.
سلام پدر، میخواستم بگم که من 42 سالمه، پارسال وزنم 135 کیلو بودش، بعد کبدم گیج 2-3 بود، الان 35 کیلو وزنم رو کم کردم. بعد نواستم ببینم که آیا احتیاج هستش که آزمش سونوگرافی باز بدم آیا کبدم یا اوضاع کبدم بهتر شده. با تشکر شنونده نابینا شما امینی هستم از کارید.
در مورد پرسشی که مطرح شده، البته اگر کسی دچار سیروس کبدی بشه بله تبدیل به سرطان میشه و منجر به فوت، ولی خیلی از افرادی که من دیدم یعنی میبینم اصلا چاقی هم ندارن، اون شخصی هم که دچار سیروس کبدی شد یه فرد فعال و اصلا نه چربی دور شکمش داشت نه خودش آدم چاقی بود، ولی ناگهانی فوت کرد. سیمین عامری هستم از تهران، خداحافظ.
خانم دکتر، من خانمی 65 ساله هستم، حدود 15 سال هست که هر سال چکاپ میکنم، یه کلسترولی در حدود 230-240 دارم و یه LDL حدود 130، ولی هر بار که پزشک نشون میدم برای من داروی شروع نمی کنن. سونوگرافی هم کردم، مشکلی نداشتم. بیماری دیگه ای هم چه از نظر خانوادگی چه زمینه ای ندارم، ولی خودم همیشه نگران این هستم که این کلسترول بالا، LDL بالا یه موقع باعث کبد چرب نشه در من. میخواستم نظر شما رو بدونم، آیا همین روند رو ادامه بدم یا اینکه باید کار دیگه ای بکنم؟
خانم دکتر، تا اونجایی که حالا به ما گفتن کبد چرب اوائلش هیچ علائمی نداره، خب ما باید چطور بفهمیم؟ آیا همه ما باید آزمایش بدیم برای کبد چرب وقتی که حالا سنین بالاتر هستیم؟ یا حالا من شنیدم بوی بد دهان یا حالت تهوع نداشتن اشتها، اینا علائمش اینه که شما دچار کبد چرب شده، آیا این درسته؟ حتی در این فضای مجازی دیدم که میگفت اگر عکس زبانتون رو برای من بفرستید من میتونم بگم شما به کبد چرب دچار هستید یا نه، یعنی از روی زبان مشخصه. ممنون میشم در این رابطه راهنمایی کنید و از چه سنی به بعد ما باید آزمایش کبد چرب را بدید. ممنون میشم، خدا نگهدار.
با سلام، لطفاً بفرمایید کبد چرب بیشتر در چه افرادی دیده میشه و وقتی که یک فردی نه اضافه وزن داره و نه چربی شکم داره، نه دیابت داره و تغذیه‌اش هم سالمه و ورزش مستمر هم داره، چطور میشه که کبدش چرب بشه و از نوع گرید دو باشه؟
خیلی متشکرم از شما خواهران و برادران عزیز که با برنامه خودتون مجله پزشکی همراه هستید. خانم دکتر پیشکر، خیلی سوالای متفاوت و متنوعی بود، خواهش می‌کنم پاسخ بفرمایید.
بله، اولین سوال در مورد کارکرد کبد بود که صحبت کردن. کبد کارکردهای متفاوتی در بدن داره، برای همین وقتی ما از دستش میدیم بدن دچار در واقع بیماری‌های مختلف و متنوعی میشه و علامت‌های زیادی ایجاد میکنه. نارسایی کبد خیلی بده و باعث ایجاد کما میشه و کشنده است. حالا کارکرداش چیه؟ یکی تصفیه خونه و تصفیه مواد غذایی، یعنی ما وقتی که غذا جذب بدن میشه عروقی که اطراف روده هستن همه این عروق در نهایت، یعنی مواد غذایی که جذب کرده، اول وارد کبد میشه، اونجا تصفیه میشه، توکسینا و همون سم ها ازش گرفته میشه، چربی های اضافه ازش گرفته میشه که همون چربی های اضافه یه که شما میخورین و باعث ایجاد کبد چرب میشه، یعنی به خودش آسیب وارد میکنه،
خودشو فدا میکنه.
بله، خودشو فدا میکنه و بعد دیگه خون تصفیه شده رو تحویل بدن میده. برای همین هم هست که کسی که کبد در واقع نارسایی کبد پیدا میکنه یا کبد چرب پیدا میکنه، علت این خستگیش اینه که این توکسینا توی بدن زیاد میشه، التهابش زیاد میشه، چربی خونش بالا میره. یکی این هست، یکی این که از طریق اون مجاری صفراوی که داره، یعنی دو قسمت داره کبد، یه قسمت مجبور به مجاری صفراوی هست، یه قسمت مربوط به سلول های کبده که سلول های کبد کار تصفیه میکنن، ولی اون مجاری صفراوی در واقع اسیدهای صفراوی رو میسازن که اینها در نهایت جمع میشن، میرن تو کیسه صفرا. از کیسه صفرا وقت شما غذا میل میکنین وارد رودتون میشن که اینها هم برای هضم و جذب مواد غذایی از جمله چربی ها نیاز داریم. حالا ما اول که فردی دچار کبد چرب میشه، سلول های کبدش آسیب میبینه که مربوط به تصفیه خون و در واقع از بین بردن سموم بدن میشه، ولی به مرور زمان که دیگه کبد دچار فیبروز میشه و نارسایی کبد میشه، اون قسمتی هم که مربوط به مجاری صفراوی هست و هضم و جذب غذا هست، اون هم آسیب میبینه که دیگه باعث ایجاد زردی و اینها میشه. این در مورد کار کرده کبده. یه سال دوست عزیزمون پرسیده بودن که مبتلا به دیابت تیپ 1 هستن و آیا ایجاد کبد چرب میکنه. دیابت ما دو تیپه، یه تیپ 1 داریم یه تیپ 2 داریم، 1 در اثر کمبود انسولین، 2 در اثر مقاومت به انسولین هست. کبد چربی که در واقع با دیابت در ارتباط بیشه با دیابت تیپ 2 که مربوط به مقاومت به انسولین هست، ولی اینجوری هم نیستش که دیابت تیپ 1 هم مستثنا باشه و اصلا مبتلا به کبد چرب نباشه. اینها هم نسبت به عوام جامعه ابتلا، احتمال ابتلا به کبد چربشون یه مقدار کمی بالاتر هستش، ولی خب اندازه تیپ 2 نیستش. در مورد HDL هم دوستمون پرسیده بودن که گفته بودن HDL خونشون پایینه، یعنی چربی خوب خونشون پایین هستش، آیا این باعث ریسک ابتلا به کبد چرب میشه؟ بله، چون که HDL وقتی که در بدن پایینه، یعنی مقاومت به انسولین در بدن زیاده و این افراد ریسک ابتلا به کبد چربشون بیشتره، ولی باز هم به اندازه تریگلیسیرید نیست، یعنی تریگلیسیریده که نقش تعیین کننده داره. این فقط یه آنزیم فرعی هست.
درست.
یکی از دوست دیگه پرسیده بودن که 68 سالشونه و همزمان همانجیوم کبدی دارن، ببینید در مورد هماجیوم کبد هیچ ارتباطی به کبد چرب نداره، یعنی اینجوری نیست که یه فردی هماجیوم کبد داشته باشه این فرد احتمال ابتلا به کبد چربش بیشتر باشه. بنابراین اگر ایشون کبد چرب داره بتونه که یک بیماری جدا داره، یعنی هماجیوم کبدی و کبد چرب داره، و درمان کبد چرب ایشون هم مثل بقیه افراد جامعه هست، بعد همون چیزایی که حالا در قسمت درمان میگیم ایشون رعایت بکنن. و این هماجیوم هم اصلا نیازی به درمان نداره، هماجیوم یه چیز خوشخیمه که خیلی دارن و نیاز به بررسی و درمان نداره.
یکی از شنوندهامون 09330669 هم پیامک داده بودن که در مورد هماجیوم که شما پاسخ دادید.
بله. بعد یه دوست عزیز پرسیده بودن که 42 سالشونه، 135 کیلوگرم وزن داشتن، گرید 2 به 3 داشتن، الان 35 کیلو وزن کم کردن.
بله.
در مورد سونوگرافی پرسیده بودن. بله، وقتی شما وزنتون کم میشه حتما باید سونوگرافی انجام بدید، چون یکی از علل نارسایی کبد، حالا اصلا رابطه به کبد چرب نداره، خود کاهش وزن‌های خیلی سریعه. افرادی که ممکن عملای جراحی انجام میدن و یک دفعه 30-40 کیلو وزنشون کم میشه ممکن دچار نارسایی کبد بشن، چون مکانیسم در واقع سیستم گردش در واقع چرخه، ما بهش میگیم چرخه‌ای که در روده و کبد اتفاق میفته، در این افراد مختل میشه. بنابراین حتما با حواسشون باشه، حتما سونوگرافی ها انجام بدن. من بهشون توصیه میکنم اگه 35 کیلوگرم وزن کم کردن حتما برن سونوگرافی ها انجام بدن، آنزیمای کبدشون هم همزمان چک بکنن. در مورد یک دوستمون پرسیده بودن که یه فرد از اقوامشون که هیچ مشکلی نداشتن، ورزش میکردن، کاهش وزن داشتن، در سرش سیروز فوت شدن. ببینید علت سیروز فقط کبد چرب نیست.
بله.
کبد چرب مهمترین عاملش هست. تا هم چند سال اخیر در خود کشور ما، قبل از ده سال اخیر کشور ما شاید علت سیروز هپاتیت بی بوده.
بله.
یعنی هپاتیت بی بوده که باعث ایجاد نارسایی کبد و پیوند کبد میشه. 10 سال اخیر هستش که الان کبد چرب اومده. بنابراین شما نمیتونید بگید که حالا ایشون هیچ مشکل نشه، دوچار سیروز شده بنابراین چرم داشته، ممکن یه هپاتیت دیگه ای نهفته دیگه ای داشته که تشخیص نداده و باعث سیروز کبدی و در واقع متاسفانه مرگشون شده. یه دوست دیگه پرسیده بودن در مورد 65 سالشون بوده، کلسترول LDLشون در حد 130 است و سونوگرافیشون نرماله.
بله.
و گفته بودن آیا نیاز به درمان داره یا نه، چون پزشکشون دارو براشون تجویز نکرده. ببین شما وقتی کبد چرب ندارید و LDL خونتون هم در حد 130 هست، هیچ ریس فاکتور قلبی و عروقی، سکته قلبی، سکته مغزی اینها ندارید، دیابت ندارید، ما دارو تجویز نمی کنیم.
همیشه راهکار دارویی
نیست. همیشه راهکار دارویی نیستش. ما خب خود این داروها هم عوارض دارن. من گفتم قرص فنوفیبرات که ما برای افزایش تریگلیسیرید میدیم خودش کبد چرب ایجاد میکنه. خود آتور واستاتین که برای در واقع LDL بالا میده خودش آنزیم کبد رو میبره بالا. بنابراین من به نظرم اگر که آنزیمشون نرمال، سونوگرافیشون نرمال، هیچ مشکل نداره، من مثل پزشکشون توصیه میکنم که درمانی استفاده نکنن.
بسیار عالی.
خوشحال سوالام زیاده.
خیلی سوالای مختلف و متنوع بود. ممنونم از اینکه تک به تک پاسخ می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم. یه دوست دیگه هم پرسیده بودن در مورد غربالگری که چه کسایی غربالگری بکنیم.
بله.
همه افراد ما توصیه میکنیم از 40 سالگی به بعد هر 3 سال چکاپ بدن. و همونطور که گفتم چکاپ شامل آنزیمای کبدی و چربی میشه. بنابراین از 40 سال هر 3 سال شما آنزیمو چک کنید. در مورد سونوگرافی BMI یا همون نمای توده بدنی، اگر یه فردی چاقه بالای 25 هست باید سونوگرافی هم همزمان باهاش انجام بده. بعد در مورد عکس زبان، تهوع، بوی بد دهان، اینا هیچ کدومشون ارتباط به کبد چرب نداره.
ریزش مو هم تو پیامک ها پرسیده بودن 09311568.
ریزش مو هم ارتباطی نداره. نارسایی کبد و سیروز خودش باعث ایجاد ریزش مو میشه، ولی کبد چرب ارتباطی با ریزش مو نداره، چون دو تا موضوع متفاوت ما الان داریم صحبت میکنیم. برای من از روی عکس زبان نمیتونیم بفهمیم که کسی کبد چرب داره یا خیر.
بسیار.
و یه دوست دیگه هم پرسیده بودن در مورد این که سالم هستن ولی کبد چرب گرید 2 دارن. یه مبحثی که من اول برنامه گفتم که خود کبد چرب ژنتیک هم توش نقش داره و ما یه در واقع ترمی داریم به اسم لین بادی نش، یعنی که فرد لاغر هست ولی مبتلا به کبد چرب شده، و درمان این افراد اینه که وزنشون باز هم از اون چیزی که هست کم کنن، حتما ورزش انجام بده و حتما رژیم غذاییشون رعایت کنن با وجود اینکه لاغر هستن.
بسیار عالی. خب خیلی ممنونم، خیلی سوالای مختلفی بود و این سوالاتی که شما دوستان عزیز مطرح میکنید کمک میکنه به اینکه از ابعاد مختلف در واقع از کارشناس محترم برنامه بپرسیم که چه موضوعاتی اهمیت داره و مهم هستن. اما اگر موافق هستید در مورد باور برنامه هم نظرات شما رو ببینیم چگونه هست. این باوری که ابتدای برنامه مطرح شد این گونه بود که آیا کبد چرب باعث سرطان کبد میشه یا نه. خانم دکتر پیشگر، پیامک مختلفی داریم، اجازه بفرمایید. 0919049 گفتن بله این میتونه در واقع کبد چرب منجر به سرطان کبد بشه. دوست عزیز گرم 0912494 گفتن که بله ابتدا میتونه سیروز کبد بده، بعد در اثر اون فرد تبدیل به مشکلش به سرطان کبد بشه. اگه موافق باشید همینجا در موردش پاسخ بفرمایید.
در مورد باورمون.
بله.
خب من خیلی خوشحالم که خیلی جواب درست دادن. این نشون میده که سطح آگاهی مردم جامعه ما خیلی بالا رفته. کبد چرب خودش به تنهایی باعث ایجاد سرطان کبد نمیشه، ولی زمانی که باعث ایجاد سیروز و نارسایی کبد میشه، خودش باعث ایجاد اون موقع است که باعث ایجاد سرطان کبد میشه.
بسیار عالی. پس از این جهت هم خیلی اهمیتش بله چند برابر میشه. خب خانم دکتر، تقریبا فکر کنم 3-4 دقیقه تا انتهای برنامه فاصله داریم. بحث مهم درمان و پیشگیری که از اهمیت زیادی برخورد.
بله. ببینید درمان متاسفانه در کبد چرب فقط بستگی به خود فرد داره. ما هیچ قرصی نداریم که به فرد بدیم، بگیم که این قرص رو روزی یه دونه استفاده کن یا روزی دو تا بخور، بعد 6 ماه بیا ما میبینیم که تو مثلا خوب شده باشی. مثل بیماریای دیگه نیست.
بله.
چون که این درمان کبد چرب کاهش وزن، رعایت رژیم غذایی و ورزش کردن هست.
بله.
یعنی این سه تا رو باید در کنار هم دیگه فرد رعایت بکنه. ابتدا در مورد کاهش وزن باید صحبت کنیم. ببینین همطور که گفتم خود کاهش وزن خیلی شدید باعث ایجاد کبد چرب و نارسایی کبد میشه، یعنی یکی از ریسک فاکتوراشه. بنابراین ما توصیه میکنیم افراد کاهش وزنشون تدریجی باشه، در حد ماهی 5 کیلو کاهش وزن داشته باشن، نه بیشتر. زیر نظر یه متخصص گوارش یا متخصص تغذیه سعی کنن رژیمشون رو رعایت بکنن. حالا در کنار این کاهش وزن، داروهایی که باعث ایجاد کاهش وزن میشه حتما استفاده نکنن، چون خود این داروها باعث آسیب کبد میشه. این افراد خودشون هم کبد چرب دارن، آسیب کبد دارن. داروهایی که شما ممکن از داروخانه ها بگیم، از عطاری ها بگیم برای کاهش وزن، آسیب بیشتر به کبد شما ایجاد کنه. حالا چه غذایی ما استفاده کنیم که باعث کاهش وزن بشه و برای کبد چربمون هم خوب باشه؟ ببین همونطور که گفتم چیزی که باعث ایجاد کبد چرب میشه مصرف کربوهیدراته، نون و برنج و قندهای ساده است. کاری که باید انجام بده این افراد باید قندهای ساده مثل قند، شیرینی، شکلات، نبات و میوه هایی که شیرینی های زیادی داره مثل انگور، هندوانه، اینا همشون در واقع قندهای ساده دارن. همه اینا رو باید حذف کنن و مصرف نون و برنجشون رو کم کنن، مثلا نون های سفید اونها رو هم باید کم بکنن. این رژیم غذاییشونه. دوم در مورد فعالیت ورزشی. ببین فعالیت ورزشی که در واقع مقاومت به انسولین رو میشکونه توی بدن و روی سیستم کاردیوواسکولار و سیستم قلب و عروقی ما هم تاثیر داره، ورزش‌های هوازیه. ما به این افراد میگیم که حتما ورزش هوازی انجام بدن، بدون، پیاده روی کنن، شنا کنن، والیبال، بسکتبال، اینا هستش که کمکشون میکنه. که بهشون میگیم حداقل 4 تا 5 بار در هفته، هر بار حداقل نیم ساعت به بالا این ورزش‌های هوازی رو به صورت مستمر داشته باشن. بنابراین ورزش بی هوازی خیلی تاثیر نداره. برین توی باشگاه وزنه بزنین خیلی تاثیر نداره، کمک میکنه، ولی اون قسمتی که بی هوازی هست خیلی روی کبد چرب شما تاثیر داره. و در قسمت بعدی هم اگر مصرف الکل دارن حتما قطع کنن، و داروهایی که باعث ایجاد کبد چرب میشه، هورمونی، کورتون، اینا زیر نظر پزشکشون دوزشو کم کنن و قطع بکنن. همیشه سوال میپرسن لیورگول موثره؟
بله
بله. این لیورگول و سایر داروهای دیگه‌ای که عطاری یا اینا دارن، اینا مطمئن باشین که باعث نرمال شدن آنزیمای کبد میشه بدون اینکه روی اون چربی داخل سلول کبد تاثیر بذاره، بنابراین تاثیر آنچنانی ندارن.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم خانم دکتر، پیشگر به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز تشریف آوردید و دانش و تجربه خودتون رو با ما در میون گذاشتید.
خواهش میکنم، من هم خیلی خوشحال شدم.
بسیار سپاسگزارم. اما در نکته امروز آنچه که مربوط به کبد چرب هست با توضیحات سرکار خانم دکتر پیشگر فکر میکنم باید خیلی بیشتر بهش توجه بکنیم، به این بیماری که میتونه مشکلات جدی و خطرناکی رو برای ما به وجود بیاره. با عرض سلامتی برای شما عزیزان، خدا نگهدار.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای چه ورزش می‌کنید ساعت 9:30؟
ما هدفش از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دل ایرانم، ایرانم، که به لطف هستان جاودان میمانم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
Thank you.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من شعله رزمجو دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. محققان یک شرکت